سه‌شنبه 22 شهریور 1401 کشور در هیجان برگزاری مراسم پرشکوه اربعین است. مراسم اربعین امسال پس از 2 سال شیوع بیماری کرونا پرشورتر از هر سال دیگری در حال اجراست. اما کسی خبر نداشت که در گوشه از تهران بی سر و صدا مقدمات لازم برای یک توطئه بزرگ کلید می‌خورد. ساعت 6 است. نزدیک ایستگاه مترو شهید حقانی مطابق معمول ماموران گشت امنیت اخلاقی در حال انجام وظایف محوره هستند. تا آن زمان چند نفر به علت عدم رعایت مسائل اخلاقی در پوشش به سمت ون امنیت اخلاقی منتقل شدند. در میان این افراد دختری به نام مهسا امینی نیز حضور دارد که مدتی است با خانواده از شهر سقز در استان کردستان برای دیدار اقوام خود به تهران آمده است. او مطابق معمول و با رعایت کامل اخلاق اسلامی به سمت مرکز پلیس امنیت اخلاقی منتقل می شود و در کلاس امنیت اخلاقی شرکت می کند. در میان کلاس احساس مشکل می کند. به سمت یکی از ماموران رفته و با او صحبت می کند. در یک لحظه مهسا امینی ناگهان بیحال شده و نقش زمین می شود. با اطلاع رسانی افسران امنیت اخلاقی بدون فوت وقت نیروهای اورژانس در محل حاضر شده و او را به نزدیکترین بیمارستان محل یعنی بیمارستان کسرا منتقل می کنند.
روز پنجشنبه 24 می شد که دوستان عرض کردم که اگر پدر این خانم هستن من می خوام باهاشون صحبت بکنم. به واسطه این که در محل کاری ما بوده واقعا از این بابت خیلی متاثر شدم. عرض کردم خدمتشون که بنده خودم هم دختر دارم، متوجه میشم شما چه شرایطی رو دارید. گفتم من تا این لحظه که پیگیری کردم مطمئنم تا این لحظه هیچ ضرب و جرحی صورت نگرفته و برخورد فیزیکی با دختر خانم شما صورت نگرفته. اون روز پنجشنبه هنوزشون در کما بودند و شرایط به این صورت بود.
مرگ دختر جوان در پی ضرب و شتم گشت ارشاد، مهسا امینی بر اثر شدت جراحات در گذشت.
همین خبر از روز بعد در رسانه‌های معاند منتشر می شود. این رسانه‌ها در فضای توییتر یک هشتگ جدید به اسم مهسا امینی طراحی می کنند و تاکید دارند تمام کسانی که به عملکرد پلیس امنیت اخلاقی اعتراض دارند حتما از این هشتگ استفاده کنند. هیچ کس نمی داند که تا 10 روز آینده قرار است 135 میلیون هشتگ مهسا امینی تولید شود. برای داشتن درک درستی از ابعاد این هشتگ باید به این عدد فکر کرد. تمام توییت های سالهای اخیر برای وقایع اختشاشات آبان 1398، حذف عرض ترجیحی و قیمت دلار، خشک شدن زاینده رود، فرو ریختن متروپول و چند اختشاش دیگر را با هم جمع بزنیم، توییت ها جمعاً به عددی حدود 4 میلیون میرسد. توییت های این قائله جدید اما 32 برابر مجموع تمام وقایع قبلی است. این یعنی عدد نهایی غیر طبیعی و خارج از ظرفیت توییتر فارسی است. حجم عظیمی از ربات‌های مجازی برای تولید این ابعاد از توییت‌های اعتراضی خریداری شده است که برای ساختن این عدد دست به کار شده‌اند.
صاحب این اکانت همیشه می‌خواست به چهره‌ای شناخته شده در دنیای مجازی تبدیل بشه، اما پست‌هایش چندان لایک نمی‌شدند. او به همین دلیل ربات مجازی خرید، آن هم به تعداد زیاد. از این شبکه‌های رباتی میشه برای لایک کردن پست‌ها یا همرسانی محتوا استفاده کرد. اونا میتونن زیر پست‌ها کامنت‌های مثبت یا منفی هم بگذارن. وقتی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی متوجه بشن که واکنش به یک موضوع زیاده، اون رو به عنوان ترند در نظر می‌گیرند و پست‌های مربوط به اون رو به کاربران بیشتری نشون میدن. مشکل اما اینجاست که دستکاری کردن ترندها در برخی کشورها به وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف سیاسی تبدیل شده. در بسیاری از موارد کاربران متوجه نمیشن که لشکری از ربات‌ها یک موضوع رو ترند کردن. مقایسه هزاران توییت با هم برای کشف الگوهای مشکوک در عمل ناممکنه. اما دست کم باید در نظر داشت که همه ترندها واقعی نیستن.
24 مهر 1401، محمد لسانی کارشناس فضای مجازی با حضور در صدا و سیما درباره این کودتای روباتیک در فضای مجازی توضیح داد.
خب چند
رکورد شبکه اجتماعی شکست. خودشون میگن بزرگترین عملیات لشکرکشی بود که تو این شبکه اتفاق افتاد، شبیه کودتای روباتیک بود. ما حساب کاربری هایی داریم که این حساب کاربری توسط انجین ها و موتورها ساخته میشه. از اون ور دیگه محتوای ارسالی داریم که محتوای ارسالی جالب آقای مقصودی حتی توسط ربات ها با هوش مصنوعی نوشته میشه. شما نگاه میکنید یک جمله نوشته شده، فعل و فاعلش متوجه نمیشید، هشتگ فلان. مورد سوم شما میبینید یک نفر تا یک مطلبی رو ارسال میکنه تو شبکه اجتماعی، در کسری از ثانیه ده ها هزار لایک یا پسند زیر پستش اتفاق میفته. به صورت خاص رکورد ریت یا ریتوییت شکست در شبکه اجتماعی توسط کسانی که بهشون الان ربات هایی که بهشون ریتر میگن. مطلب سی ان ان رو تحت عنوان اینکه نبرد روایت ها در ایران داره اتفاق میفته، اونجا اومد اشاره کرد که چه کسی پشت این همه فعالیت شبکه است. سی ان ان گفت که جمهوری خواهان، اسرائیل که رژیم صهیونیستی و منافقین، و اونجا کامل اومد ریشه منافقین رو در ترول فارم ها اشاره کرد، کسانی که میان نظر میدن، حتاکان و فحاشانی که به صورت هجومی عملا گعدهی میان پای اکانت ها نظر میدن.
همه چیز خبر از یک طراحی بزرگ علیه ایران دارد.
نارامی در سراسر ایران و ادامه اعتراض ها به جمهوری اسلامی.
فرماندهی این عملیات بزرگ با این رسانه است، رسانه ایران اینترنشنال، متعلق به محمد بن سلمان، مهره قدرتمند سعودی که ارتباط دوستانه‌ای نیز با رژیم صهیونیستی دارد.
اعتراضات و اعتصابات در غرب کشور و جزئیاتش رو بیشتر از شما بشنوید.
این رسانه که شامل تلویزیون، رادیو، سایت و دیگر پلتفرم های رسانه ای است، نیروهای خود را از همه رسانه های فارسی زبان ممکن، از من و تو تا بی بی سی و حتی از برخی کارکنان سابق صدا سیما با پول زیاد جذب کرده تا یک پایگاه بزرگ رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی بسازه.
موسیقی بدون مرز در العلا عربستان سعودی.
عربستان سعودی برنامه گسترده‌ای علیه ایران دارد که بازیگرانش سلبریتی های عرصه هنر هست. سال 1398 برای انجام یک کنسرت در عربستان و یک برنامه تلویزیونی که سعودی ها علیه ایران راه اندازی کردند، بازیگران و خوانندگان ایرانی با رقم‌های قابل توجهی به اجاره محمد بن سلمان درآمدند. این بازیگران و خوانندگان قیمت‌های مختلفی داشتند. ابراهیم حامدی و ساسان حیدری هر کدام با 700 هزار دلار به اجاره بن سلمان درآمدند.
اصلا فکر نمی‌کردم که یک روزی در عربستان سعودی بتونم بخونم.
حامدی به خاطر این مبلغ قبول کرد که آهنگ خلیج فارس را نخواند و عرب ها را مکدر نکند.
در عربستان سعودی که شما تشریف آورده بودین، چرا آهنگ خلیج فارس را نخونین، اجرا نکرد؟
ببین، من یک خواننده، من از سیاست گذارم نه سیاسی هستم، و این مسئله خلیج فارس هم یک ایشو سیاسی هست برای بین ایران، بین امارات و شاید چند کشور دیگه. من به عنوان یه هنرمند اجازه نمیدم به خودم که بخوام دخالت بکنم در این موضوع. به این دلیل بزرگ ترجیح میدم این آهنگ اینجا اجرا نشه که من بتونم این رو هر سال داشته باشم، این دیدار رو هر سال داشته باشم.
قیمت اجاره فروهر، شادمهر عقیلی، اندی شپره و آرش از سوی بن سلمان 600 هزار دلار تعیین شد که همگی پذیرفتند.
شاهزاده محمد بن سلمان 5 سال هست که ولیعهد سعودی شده و از این 5 سال 2 سالش در دوران کرونا سپری شده، یعنی که جهان تقریبا با یه رکود بزرگ روبرو بوده. بنابراین کارنامه رو که میشه بررسی بکنیم در 3 سال دستاوردها ممتاز و چشمگیر بوده.
مدیر این برنامه کامل یا انتخابی فر بود که مدیریت هندی اندنت فارسی متعلق به بن سلمان را در اختیار دارد. با واسطه‌گری او بازیگران دیگری مانند فرزان اطهری و مهناز افشار نیز به اجاره محمد بن سلمان درآمدند. در این سالها به جز MBC پرشیا اینترنشنال نیست با چهره های اجاری بن سلمان مأموریت های متعددی را اجرا کرده بود.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه تلویزیونی
اینترنشنال تحت مالکیت عادل عبدالکریم شهروند سعودی به گفته روزنامه انگلیسی گاردین با بودجه 250 میلیون دلاری محمد بن سلمان ساخته شده است. گفته شده که رقم پرداختی به کارکنان اینترنشنال چند برابر رقمی است که در مناطق و بی بی سی دریافت می کنند. فرداد فرزاد که از سال 1385 با بخش فارسی بی بی سی همکاری میکرد، بعد از بیش از یک دهه همکاری به دلیل همین تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا به اینترنشنال پیوست.
ولی واقعا در قامت روزنامه نگار منافع ملی هیچ کشوری برای من مهم نیست. ایران باشه، آمریکا باشه، اسرائیل باشه، اهمیتی نداره. آره واسه کیهان هم کار میکنم، چرا که نه، اگه پول بیشتر هم بده. من که کاملا صادق باشم میگم نیست که کیهان میگه مثلا بیا مایی 100 هزار تومان میدم بیا اینجا کار بکن، اگرم یه روزی آزاد بشه برم.
رسانه سعودی صهیونیستی اینترنشنال حالا بزرگترین ماموریت خود را اجرا میکند. فقط اینترنشنال تا ساعت 20:20 روز دوشنبه 4 مهر هر 15 دقیقه یک پست و هر روز 100 پست و تنها در 10 روز اول 1100 پست منتشر می کند. محتوای این پست ها اما به تدریج تغییر می کند. این یک جنگ ترکیبی یا همان جنگ هیبریدی است؟
ما وقتی میگیم جنگ هیبریدی منظورمون چیست؟ منظورمون ترکیب کردن سویه های مختلف جنگ، یعنی جنگ رسانه‌ای یک سمتشه، جنگ روانی یک سمتشه، جنگ ارضی، اقتصادی و مالی و اون تحریم‌هایی که آدم‌ها رو خسته کرد، شغلاشون رو از دست داد، کمپانی‌ها رو از بین برد یک سمتشه، نفوذ، خرابکاری یک سمتشه، حمله نظامی میتونه یک سمت دیگه‌اش باشه، جنبش اجتماعی هم میتونه یک سمتش باشه. اینا با هم ترکیب شن.
در جنگ هیبریدی از اهرم فشار اقتصادی یعنی تحریم در کنار اهرم ایجاد ناامنی یعنی تروریسم و اهرم ایجاد نارضایتی و جنگ روانی یعنی رسانه همزمان و در کنار هم به عنوان یک جبهه واحد و مکمل یکدیگر استفاده می شود.
Ladies and gentlemen, friends and supporters.
در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2015 به مسئله جنگ ترکیبی به عنوان ابزار جدید برای حمله به کشورهای دشمن اشاره شده بود.
But the reason why we're doing all this, and I think that is important to remember, is that we need to be able to meet the full spectrum of threats. We talk a lot about hybrid warfare now. It is nothing new. Hybrid warfare has existed in several shapes and forms for as long as I think we can remember.
I'm General Paul M. Nakasone.
در کنفرانس امنیتی مونیخ، جنرال پول ام ناکاسونی، فرمانده نیروی سایبری ارتش آمریکا و مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا و رئیس سازمان امنیت مرکزی آمریکا، خطاب به مرکز تحلیل سیاست اروپایی جنگ ترکیبی را توضیح داد.
I'm inspired to see so many talented individuals submit entries this year. You've tackled some of our most challenging areas: disinformation, cyber operations, autonomous systems, and energy security. Our ability to imagine the threats of the future is key to innovating solutions today. I'm grateful to you all for taking the time to apply your unique insights and expertise to helping our community find new solutions.
مقامات نظامی امنیتی آلمان نیز جنگ ترکیبی را به عنوان یک تهدید جدی مطرح کردند.
So it was again a great pleasure and honor for me to be here to give a short insight on what we are doing in German forces, that you see that hybrid warfare, skillful hacking attacks against German IT system, mostly against governmental systems.
جنگ ترکیبی جدید روز 25 شهریور آغاز شده است. دختری در اثر بیماری بیهوش شده، اما چون محل بیهوشی او تصادفاً پایگاه امنیت اخلاقی پلیس است، بهانه کافی آماده شده است.
اعتراضات به ویژه در تهران و مناطق کردنشین گسترده بوده و در بعضی شهرها به درگیری با پلیس منجر شده.
انرژی مرگباری به تدریج در فضای روانی بخشی از جامعه جمع می شد و لحظه انفجار به زودی از راه رسید.
رئیس جمهور و رئیس مجلس خواستار رسیدگی دقیق و سریع به موضوع فوت خانم مهسا امینی.
رسانه‌های کشور بارها با سند و مدرک به سابقه بیماری مهسا امینی اشاره کردند. اظهارات پزشک جراح او نیز نشان می‌داد که در گذشته مهسا امینی کاملاً بر اثر بیماری گذشته او رخ داده است. با این حال اینجا روبروی بیمارستان کسرا نقطه شروع یک اختشاش بزرگ بود. آن روز عملیات استفاده از سلبریتی ها برای دمیدن در تنور اختشاش ها کلید خورده بود. سردسته این سلبریتی های حامی اختشاشات کسی نبود جز علی کریمی.
علاوه بر این که شما ها ورزشتون خیلی خوبه، من مطمئنم و خیلی امیدوارم که با توکل بر خدا آقای کریمی هم بالاخره دوتا مانور میاد موقعیت های خوب واسه شما درست میکنه.
در اسناد دیپلماتیک آمریکایی ها که در سایت ویکی‌لیکس افشا شد، آمریکایی ها گزارش دادند که علی کریمی از رئیس جمهور ایران در بازدید از تمرینات تیم ملی دوری میکرده است. احتمالاً از همین زمان آمریکایی ها کریمی را شخصیت مناسبی برای سرمایه گذاری تشخیص دادند. اولین نشانه مهم روز 27 خرداد 1388 ظاهر شد، وقتی کریمی در حمایت از اختشاشات 1388 با دستبند سبز وارد زمین فوتبال شد. اما خصوصیات نامتعادل شخصیتی کریمی، به خصوص ستیز جویی و پرخاشگری، در توم شدن او نقش داشت. نمونه ی رفتارهای نامتعادل کریمی به سال 1377 برمیگردند، وقتی ایوان کوردس سرمربی آلمانی تیم امید او را به تیم ملی امید دعوت کرد، ولی علی کریمی در بهمن 1377 به داور ژاپنی حمله کرده و برخلاف قوانین جهانی فوتبال او را زد.
اون در یک توقیان عجیب در یک بازی نچندان مهم داور را ناکار کنه.
علی کریمی به خاطر همین حرکت ضد ورزشی 2 سال از هر گونه حضور در مسابقات محروم شد. در جام جهانی 2006 نیز کریمی در بازی با پرتغال در دقیقه 65 تعویض شد و جای خود را به فریدون سندی داد.
جایی که دومین تعویض در دومین بازی او را به اینجا رسوند. شوتی زیر ساک پزشکان تیم ملی به نشانه پایان آرزوهای جهانی ما.
در بازی سوم جام جهانی هم وقتی تیم ملی ایران در برابر آنگولا قرار گرفته بود، برانکو سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می‌خواست او را در نیمه دوم به زمین بفرستد، اما کریمی از دستور سرمربی سرپیچی کرد.
تو بازی آخرام دیگه مربی فکر من بازی آخر متوجه شد،
ولی میگن نیومدی دست اشاره گری گفتی بازی نمیکنم.
نگفتم، من نگفتم نمیام، من پام درد میکنه. گفتم من پام درد میکنه. یکی
برانکو گفتم بیا تو، گفته نمیام.
برانکو خیلی حرف زدن،
اون نمیدونن مسئله که مردم نمیدونن.
بردی بهشت سال 1387 علی دایی سرمربی تیم ملی بود. قبل از این مسابقات کریمی در طی مصاحبه بلندی به جای ایجاد اتحاد به فدراسیون فوتبال حمله کرد و مسئولان فوتبالی کشور را به بی‌کفایتی متهم کرد. به خاطر این رفتار غیر اخلاقی پیش از انجام بازی‌های ملی حکم اخراج کریمی از تیم ملی صادر شد. با فشار رسانه ها علی دایی سرمربی تیم ملی مجدداً کریمی را به تیم دعوت کرد، اما کریمی به خاطر خصومت شخصی با دایی حاضر به کمک به تیم ملی نشد و دعوت دایی را رد کرد.
علی دایی
دیگه بالاخره کسی که فقط دنبال منافع خودش رو طبیعتاً اصلا براش دوست و رفیق اینجور چیزا ارزشی نداره، با کسی که تا موقعی که منافعش دوش باشه باش دوست و رفیقه.
اما در همین زمان بود که کریمی با دستبند سبز وارد زمین فوتبال شد و با ایجاد تفرقه و تزلزل در تیم ملی باعث حذف ایران از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی شد و سپس به دروغ در طی مصاحبه‌ای علت بستن دستبند سبز را ادای یک نذر اعلام کرد. بعد از این بود که کریمی هوادارانش در پرسپولیس را ترک کرد و با قرارداد مالی بهتر به تیم استیلازی رفت. با اینکه کریمی آشکارا به تیم پرسپولیس و هواداران میلیونیش پشت کرده بود، اما حتی به بازیکنان و هواداران تیم استیلازی هم خیانت کرد و در یک حرکت عجیب در اولین بازیش برای استیلازین زیر پیراهن تیمش پیراهن پرسپولیس را پوشید تا هواداران خود در پرسپولیس را فریب دهد.
علی کریمی که دوباره به اون روزهای پرخاشگرانش برگشته.
در پایان فصل کریمی از تیم استیلازین هم اخراج شد. بعد رفتاری های ادامه دار علی کریمی با مانوئل ژوزه سرمربی پرتغالی تیم پرسپولیس باعث اخراج او از پرسپولیس در سال 1391 شد. سال بعد 1392 کریمی از فوتبال خداحافظی کرد، اما به دلیل همان عدم تعادل شخصیتی که همیشه با او همراه بود دوباره به فوتبال برگشت و در حالی که قرار بود با پرسپولیس قرار داد ببندد ناگهان تیم خودش را رها کرد و در عوض راهی تراکتور سازی شد. کریمی در سال 1393 در بیانیه‌ای به دوره فوتبالی خود به عنوان بازیکن پایان داد. او نوشت: با درود و سپاس به شهدا و جانبازان راه وطن و آزادی، این عزیزان را شایسته و لایق بالاترین ستایش ها می دانم. اما از اینکه نتوانستم با پیراهن تیم محبوبم پرسپولیس فوتبال را ترک کنم اصلا ناراحت نیستم.
وقتی که جایی براش نیست، پس کریمی یه روز بیدار شد و کفششو به دیوار کوبید و یه خداحافظ تند و خشن به سبک خودش.
کریمی از سال 1396 سرمربی نفت تهران شد، اما بعد از کمتر از دو ماه با مالک باشگاه دعوا کرد و از تیم نفت تهران هم جدا شد. همان سال سرمربی باشگاه سپیدرود رشت شد، اما دوباره دعوا با مالک این باشگاه باعث جداییش از این تیم شد. به خاطر سرمایه‌ای که در این سالها جمع کرده بود، سال بعد 1397 توانست کل باشگاه سپیدرود رشت را یکجا خریداری کند و به هواداران این باشگاه درباره آینده این باشگاه امید بدهد. اما خیلی زود کریمی رفتاری را که در این سالها با همه تکرار کرده بود با هواداران این باشگاه هم تکرار کرد. در پایان هفته 19 سپید رودی ها را رها کرد و باشگاهشان را به اداره کل ورزش و جوانان گیلان واگذار کرد تا این باشگاه به دسته یک فوتبال سقوط کند و هوادارانش را در ناامیدی و خشم رها کرده باشد.
زرت و زرت آقا برمیدارن جریمه میکنن، الانم منو جریمه میکنن، اشکال نداره، جرأت دارن منو جریمه کنن. من چجوری باید الان اینا رو بتونم آقا از نظر روحی روانی کار بکنم برای بازی تو شرایط مناسب آمدهشون بکنم برای بازی بعد؟ حالا من منتظرتون هستم، منتظر شما هستم، میدونم چیکار بکنید. اینا موقع از اینجا بردار، واسه چی رو گذاشتید اینجا وقتی بازی ما رو نشون نمیده؟ هیچ کدوم داوری رو نشون نمیده.
برای جبران این چهره ضد اخلاقی کریمی به فعالیت‌های خیریه نیاز داشت. در سراسر دهه 1390 کریمی به طور مداوم در فعالیت‌های خیریه شرکت کرد و به تدریج نام خود را به عنوان یک سلبریتی خیر در جامعه شناساند. سال 1399 کریمی فرصت را آماده می‌دید و در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کرد، اما از 87 رأی فقط 9 رأی آورد و نفر آخر شد. معنی این رأی این بود که حتی فوتبالیست هایی که حق رأی داشتن حاضر نبودن کریمی رئیس فدراسیون فوتبال بشوند. همین موجب خشم کریمی از فوتبالی های فدراسیون شد و مدیران این مجموعه را به مهندسی در انتخابات متهم کرد.
با تأخیر هفته مهندس روز مهندس رو به دوستان به مهندسین عزیز تبریک بگم.
بعد از این شکست او به تدریج مقدمات خروج از کشور را آماده کرد و آماده لحظه مناسب برای ضربه زدن به ایران می شد. روز 25 شهریور پس از مرگ مهسا امینی کریمی نوشت: فرزندان آنها می روند، فرزندان ما می میرند. روز 26 شهریور یک روز بعد از فوت مهسا امینی هنگام مراسم تدفین در زادگاهش سقز روی قبر مهسا امینی یک جمله مرموز به زبان کردی خودنمایی می کرد: تو نمی میری، نامت یک رمز می شود. با این جمله پیام عملیات روشن می شود. هدف حجاب اسلامی و باورهای مردم است. توییت بعدی کریمی که حالا نقش سردسته خشونتگران را بازی می کرد یک سر اعلام جنگ به کشور بود. او با اشاره به کسانی که در سالهای 57، 67، 88، 96، 98 و 1400 از نظام بریدن هشدار داد: وای به حال اونهایی که هنوز نفهمیدن. اشاره به سال 67 در واقع همراهی پنهان کریمی با گروهک منافقین را نشان می داد. سلبریتی ها از شخصیت های سینمایی و تلویزیونی تا بازیکنان ورزشی و حتی گاهی برخی از نیروهای سابقا انقلابی و مذهبی و مدعی عدالت خواهی نیز با این جنگ بزرگ علیه اسلام و نظام اسلامی همراه شدند. بعد از آن دومینوی اغتشاشات به سمت خشونت علیه نیروهای پلیس و حافظان امنیت کشیده شد. آنان با ضرب و جرح و ترور پلیس و بسیج عملاً وارد فاز جنگ مسلحانه با ایران شده بودند. استراتژی اصلی این بود که طیف متنوعی از برخوردها پدید آید. در یک سر طیف قرار بود عده‌ای با زبان مسالمت جویانه و در ظاهر خیرخواهی برای نظام خواهان تعطیلی پلیس امنیت اخلاقی شوند که عملاً به معنای از بین رفتن هر گونه ضمانت اجرایی برای رعایت حجاب در سطح عمومی بود.
تنها یک راه داره و اون اینه که جمهوری اسلامی از بین بره.
در سر دیگر طیف براندازان مشهوری مثل مسیح علی نژاد قرار داشتند که یک سر خواهان نابودی اسلام در کشور بودند.
کف خیابون هر کسی که فریاد میزنه حقشه که بگه من حکومتی میخوام که اسلامش بره تو خونه هاش. من حکومتی که من میخوام اسلام درش جایی نداره. علیه اسلام نجس. اسلام
نجس. ائتلاف ضد ایران و ضد اسلام آغازی به کار کرده بود. مسیح علی نژاد با نام اصلی معصومه علی نژاد نیکولایی از سال 1380 و در دوران اصلاحات وارد عرصه مطبوعات شد و با روزنامه‌های اصلاح طلب همکاری کرد. او در این دوران با توهین به مردم محروم استقبال آنان از رئیس جمهور وقت را همچون حرکات نمایشی حیوانات دست‌آموز معرفی کرد. او این مقاله را در روزنامه اعتماد ملی به مدیریت مهدی کروبی منتشر کرد که منجر به عذرخواهی کروبی از رئیس جمهور شد. اما نیروهای بیگانه علی نژاد را به عنوان یک مهره مؤثر شناسایی کرده بودند. هفته‌نامه تایم مقاله‌ای به نام مسیح در برابر احمدی نژاد منتشر کرد که نشان می‌داد او توجه عوامل بیگانه را به خود جلب کرده است. علی نژاد سال 1388 و پس از فتنه برای مصاحبه با باراک اوباما مدتی به آمریکا رفت، اما با پاسخ منفی آمریکایی‌ها روبرو شده و ناچار به ایران برگشت. آمریکایی‌ها نگران بودند که هر گونه حمایت علنی آنان در گفتگو با علی نژاد به فتنه 88 ضربه بزند. اما علی نژاد از همان زمان فعالیت آشکار علیه ایران را آغاز کرد.
مردم از اسم اوباما کف خیابون استفاده می‌کردند، علیه کل جمهوری اسلامی شعار می‌دادند و می‌گفتند اوباما شما بعد از ما حمایت بکنید.
علی نژاد رویکرد مخملی دموکرات‌ها به ایران را نمی‌پسندد و خواهان مشت آهنین در برابر مردم ایران است. وی از هواداران دونالد ترامپ و مایکل پومپئو به شمار می‌رود. اما برنامه بزرگ آمریکایی‌ها برای علی نژاد نزد به ساختارهای سیاسی و اقتصادی که از مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده عبور می‌کرد. برای همین از سال‌ها پیش برنامه اسلام گریزی و سپس اسلام ستیزی زنان را در دستور کار خود قرار داده بودند. برای این عبور بزرگترین مانع البته چیزی نبود به جز حجاب اسلامی. بنیاد هیفوس در سال 1968 در هلند و برای مبارزه با مذهب به وجود آمد. یکی از اهداف هیفوس در زمینه خانواده پایان دادن به چارچوب ازدواج سنتی است، به نحوی که زنان بتوانند با ازدواج سفید و بدون نیاز به همسر صاحب فرزند شده و خانواده تک‌والدی راه اندازی کنند. یکی دیگر از چشم‌اندازهای هیفوس برای جهان آینده خانواده‌های همجنس باز است. ایران کشوری دینی با یک نظام مردم سالار مذهبی است و به این ترتیب در رأس اهداف حمله هیفوس قرار می‌گیرد.
اولی تا اونجا که یادم عبادی خیلی سفت و سخت بود که آدم نیاری شروع نشه. هر اینم به این دلیل که میگفتش که این
از جمله مؤسسه راهی به مدیریت شادی صدر، او که فعالیتش را با ایجاد تجمعات غیرقانونی برای تساوی حقوق زنان آغاز کرد، پس از مدتی به دفاع از همجنس بازان نیز پرداخت.
وقتی به بچه‌تون میگین از اینا که عاشق همجنسشون میشن حالم به هم میخوره.
اما شادی صدر تنها زن ایرانی نبود که حمایت میشد.
محبوبه عباس قلی‌زاده اینجاست. خانم عباس قلی‌زاده فعال حقوق زنان است، از نکوهش غیرت برای شما حرفا دارد.
محبوبه عباس قلی‌زاده نیست، یکی دیگر از کسانی است که فعالیتش را با روزنامه‌نگاری و سپس تشکیل تجمعات حمایت از زنان آغاز کرد.
ما نمیتونیم بگیم مهمترین مسئله زن توی ایران چیه، ولی میتونیم بگیم که مهمترین مسئله مرد و غیرته.
مهمترین مسئله زنان در ایران مردان پس
غیرت مرد،
غیرت مرداست.
مریم نمازی هم کمیته‌ای به نام کمیته مسلمانان سابق راه اندازی کرده که مختص نیروهای مرتد و از دین برگشته است.
شما شخصا چندین بار از این مسئله استفاده، یعنی